بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در کلام حاجی سبزواری بود، در وحدانیت نفس که نفس یکیست. بعد اومد انواع وحدتها رو مطرح کرد، مثل وحدت نقطه و وحدت اتصالی و وحدتهایی که هست. بعد فرمود و این قسم مثل وحدت انسان احق به وحدت از وحدت در نقطه یا در متصل واحد است. اون وحدتی که انسان داره، یعنی اون تشخ وحدت اون شخصیت رو میگه. انسان یه شخصیت داره در عینی که مراتب مختلف داره. فرمود این به واحد بودن احقه تا مثلا وحدتی که در نقطه مطرح میکنیم. نقطه چون واحده دی، قابل کسرت، قابل انقسام نیست. یا اون وحدت اتصالی که مثلا توی چوب هست، که وحدت هایی که ذکر کردیم. زیرا انسان کامل سلوب اندکی دارد و سلوب ماء واحد به عنوان مثال فراوان است. سلوب داره، اینو یه نکته‌ایه که باید یه مقدار روش حرف بزنیم. اون اینه که موجودات امکانی وجودشون همراه با سلبه، همراه با سلوبه. یعنی وقتی شما میگید فلانی انسان است، یعنی حیوان نیست، یعنی گیاه نیست، یعنی جماد نیست، یعنی فرشته نیست، یعنی واجب الوجود نیست. پس یک ماهیت مساویست با سلبهای فراوان. شما وقتی یه چیزی رو گفتی جماده، یعنی دیگه نه گیاه نه انسانه، اینا رو ازش سلب کردیم. حالا سلبهای مکانی زمانی هم داریم. وقتی ما در اینجا هستیم، یعنی در آنجا نیستیم، سلب میشه از ما. شما وقتی در یه نقطه ای از مکان هستی، بودن در تمام مکانها از شما سلبه. پس وجود شما، یعنی ماهیت شما در اصل مساویست با سلبهای فراوانی که شما دارید. وجود شما مساویست با سلبهای فراوانی که هر ماهیتی که هست. حالا آیا سلوب یک سنگ بیشتر است یا سلوب یک انسان؟ سنگ سلوبش بیشتره. چرا؟ چون ما میگیم سنگ بودن مساوی است با سلب عقل. عقل نداره دیگه. سنگ بودن مساوی است با سلب خیال، مساوی است با سلب ادراک، مساوی است با سلب وهم. در حالی که انسان بودن مساوی است با داشتن عقل، داشتن خیال، داشتن حس. هرچی ماهیت ضعیف میشه سلوبش بیشتر میشه، و هرچی این ماهیت رو به بساطت میره سلبش چی میشه؟ کمتر میشه. حالا واجب الوجود اصلا سلبی درش نیست. دقت. چرا؟ چون ماهیت نداره. ماهیت سنگ مساوی است با نبودن انسان. سنگ آتش نیست، سنگ درخت نیست، چون سنگه. اما واجب الوجود چون ماهیت نداره میشه عین تمام بگید اشیا، یعنی کمالات اشیا رو داراست اما نواقصشون رو دیگه، چون نواقص نداشتنه، داشتن نداشتن که کمال نیست. خب از واجب الوجود به ذات که بگذریم، کدام موجود است که سلبش از همه کمتر است؟ انسان کامل، چون بزرگترین موجود انسان کامل که میگیم همونی که گفتیم از نفس رحمانی ممتد تا مرتبه هیولا که به این میگیم انسان کامل. پس اینجا فرمود زیرا انسان کامل صلوب اندکی دارد. حالا او اندکش چیه؟ مثلا چی رو نداره؟ وجوب فلسفی بگیم یعنی وجوب ذاتی نداره. در دعای ماه رجب میخونیم میگه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. خدای فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه اونها بندگان تو هن. یعنی غنای ذاتی رو غنی نیستن، وجوب ذاتی رو ندارن، یه سلب دارن و اون چیه؟ نداشتن وجوب ذاتیه. و صلوب ماء واحد به عنوان مثال فراوان است. حالا یه آب بگیم او دیگه هزاران سلب داره. خب و از زمره وحدت ها وحدت حقی حقیقیه است که مستعصره برای واجب الوجود به ذاتی است که واجب الوجود من جمیع الجهات است. جلسه قبل در مورد وحدت صحبت کردیم، واحد و اینا گفتیم به طور کلی. یه واحد داریم، واحد مجازیه، مثل این گفتیم یک کود نخود، یک نیست ولی مجازن میگیم یک. یه واحد حقیقی داریم مثل یک، خود یک، عدد یک، واحد عددی، یک مداد مثلا. این واحد عددی قابل تکراره، یک حقیقیه ولی قابل چیه؟ تکراره. یک دوتاش میشه دو، ستاش میشه سه. وحدتش وحدت حق است، مجازی نیست اما عددیه. اما یه وحدت حقه حقیقیه داریم. وحدت حقه حقیقیه چی بود؟ یکی بود که یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. واحدیست که احد است، قابل تکرار نیست، دو ندارد. ببینید دو نداشتن، یه موقع از یه ماشینی تو دنیا کارخونه یه دونه زده از روش، این یکیه که دو نداره، درسته؟ اما میتواند داشته باشد، یعنی کارخونه میتونه یه دونه دیگه مثلشو بزنه. اما این واحد به وحدت حقه حقیقیه یکیست که دو نمیتواند داشته باشد، اصلا راه نداره دوتا باشه. چرا؟ اگه بخواد دوتا باشه باید چی داشته باشه؟ حد داشته باشه که بشه تموم بشه، دو شروع بشه. پس این واحد به وحدت حقه حقیقیه یکیست که دو ندارد و نمیتواند یک حقیقیه. لذا احده. احد گفتیم ما واحد داریم. وقتی میخوای مبالغه کنیم، مثل مثلا عالم مبالغه میکنیم، میگیم اعلم، عالم ترین. قادر داریم، میخوای مبالغه کنیم میگیم اقدر مثلا. عظیم داریم، بزرگ، اعظم، عظیم ترین. حالا واحد داریم و احد. احد یعنی خیلی یکی. آقا خیلی یکی یعنی چی؟ خیلی یکی، خیلی یکی میگی داریم یکی دیگه. میگیم نه، ما یکی داریم که واحد عددیه، یه دونه است، مثل یه دونه انسان، یه دونه خورشید داریم. اما خداوند اینجوری یه دونه است؟ نه، احد، یکتاست، یکی که دو بر نمی‌دارد. خب پس وحدت حقه حقیقیه گفتن. چرا وحدت حقه حقیقیه میگید؟ میگیم حقه است چون مجازی نیست، حقیقیه است چون عددی نیست. خب فرمود از زمره وحدت ها، وحدت حقه حقیقیه است. این هم از جمله واحد هاست و وحدت هاست که مستعصره برای واجب الوجود به ذاتی است که واجب الوجود من جمیع الجهات است. مستعصره یعنی چی؟ اختصاصی، استعصار داره. به قول آقا جان صفایای ملوکه. صفایای ملوک، پادشاهان معمولا چیزی انتخاب میکردن برای خودشون، اون چیزایی رو بر میگذیدن که نمونه نداشت. اسبی که شاه سوار میشد دیگه برای اون رعیت سوار شه مثلا. شمشیری که پادشاه داشت تو دست سرباز نبود دیگه. اونا رو بهش میگفتن صفایای ملوک. این مستعصر اون صفایای ملوک، چیزیه که ذات فقط داره، ذات واجب الوجود. این نوع وحدت رو، وحدت حقه حقیقیه رو، برای واجب الوجود به ذاتیست که واجب الوجود من جمیع الجهات است. اینو باید یه توضیحی بدیم پیرامونش. در خاطرتون باشه در مورد واجب و ممکن و ممتنع بارها صحبت کردیم دیگه. گفتیم امور در یه حصر عقلی به واجب، ممکن، ممتنع تقسیم میشن. ممتنع اون بود که ذاتش اقتضای عدم میکرد، یعنی اقتضای نیستی، ذاتش اقتضا میکنه نباشه. چی؟ محالات، محالات عقلی. مثلا مثلث مجموعه زوایاش چند میشه؟ بلند بگید. 180. آیا میشود مثلثی داشته باشیم که مجموعه زوایاش بشه 120 درجه؟ اصلا نمیشه تصور کرد. این مسئله ممتنعه، اصلا نمیشه که باشه. یعنی هزار نفر بگن آقا ما یه مثلثی دیدیم مجموع زوایاش مثلا 80 درجه بود، شما میگه آقا اصلا نمیشه. یه دایره‌ای که قطرش از محیطش بزرگتر باشه، یه ما آقا اصلا نمیشه. اینو میگه ممتنع. ذاتش امتناع میکنه از موجود شدن، ذاتن اقتضای عدم میکنه، اقتضا میکنه که نباشد. خب در مقابل این چی بود؟ واجب الوجود، آنی که ذاتش اقتضا میکند بودن را، نمیشود که نباشد. آقا داریم چنین چیزی؟ حالا اینا داریم تقسیم میکنیم، ولی داریم واجب الوجود به ذات. ذاتش اقتضا کنه بودن را. میگیم بله، نفس وجود، نفس وجود اقتضا میکند که باشد، نمیشود که نباشد. وجود نمیشود که نباشد. بعد یه چیزی هم داریم، امکان، ذاتش لا اقتضاه، نه اقتضا میکنه باشه نه اقتضا میکنه نباشه. اگر علتی بیاد به او وجود بده، او موجود میشود. اگر علتی به او وجود ندهد، معدوم میشود. به این میگیم ممکنات. همه ممکناتی که میبینیم همین جورن، ذاتشون لا اقتضاه. چون اگر اقتضای عدم میکرد ممتنع میشدن، اقتضای وجود میکرد واجب الوجود به ذات میشدن. خب اینا رو قبلا گفتیم برای عزیزان، بحثشو گفتیم. حالا واجب الوجود باز خودش دو جوره. یه واجب الوجود به ذات داریم، یه واجب الوجود بالغیر. اول واجب الوجود بالغیر رو بگیم. به غیر واجب شده. فلاسفه یک قاعده ای دارن، میگن اشی ما لم یجب لم یوجد. شی تا به وجوب نرسد موجود نمیشود. وقتی هم به وجوب رسید حتما موجود میشه. به وجوب رسیدنش چگونه است؟ سد جمیع انها عدم بشه از او، جمیع عدم رو از او سلب کنی، مانع بشی. مثالش چیه؟ مثلا یه بار گفتیم برای بازم اینا رو، آقا با یه کبریت میشه یه جنگل آتیش زد، ممکنه، اما واجبه، یعنی واجبه، یعنی حتما میشه. نه حتما نیست. کبریتو زدی باد خاموش کرد، کبریتو زدی آمدی برگ روشن کنی، برگ خیس بود، روشن نشد، برگ خیس نبود، کبریتو زدی آمدی بگیر بارون گرفت، کبریتو زدی اصلا آتیش گرفت بعد همونجور دود کرد خاموش شد. هزار تو مثلا اما و اگر داره. حالا اگر این جمیع این اعدام رو جلوشو بگیریم، جمیع این چیزا که شاید اینجوریشه، شاید این شایده رو جلوشو بگیریم، حالا با یک کبریت میشه جنگل آتیش زد؟ بله. ممکنه یا واجبه؟ وجوب داره دیگه، حتمیه، چون جلو جمیع اونا رو گرفتیم دیگه. اونجا نمیگیم ممکن است، میگیم واجب، وجوباً آتش میگیرد جنگل، وجوبه. اما این وجوب رو میگیم وجوب بالغیره، این وجوب رو دیگری پیش آورده، این وجوب ذاتی نیست که به ذات واجب باشه. وجوب ذاتی مختص واجب الوجود به ذاته که ذاتش اقتضا میکند که باشد و اون خود حقیقت وجوده، خود حق تعالی، تعالی و تقدس. حالا یه قاعده دیگه تو فلسفه داریم، میگه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. این از صفات خصوصیات واجب الوجوده که اونی که واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود من جمیع الجهاته. یعنی چی؟ یعنی هیچ امکانی در ذات راه نداره. آقا واجب الوجود امکان دارد که علم داشته باشد؟ واجب الوجود به ذات میگیم نه، وجوباً علم داره. اصلا اگه علم خودش قائم به وجود دیگه، واجب اونی که واجب الوجود به ذاته نمیشه که علم نداشته باشه، و علمش علمی که داره علم وجوبیه یا امکانیه؟ میگیم علم وجوبیه. صفات دیگرش چی؟ صفات دیگرش هم همینجور، تمام صفات واجب واجبن. آیا ممکن است چیزی برای واجب الوجود ممکن باشد از جهات خودش؟ نه. پس واجب الوجود نمی شود که در او تغییر حاصل شود، چون تغییر یعنی چی؟ نداشته است، حالا دارا می شود. پس این ممکن بوده، نبوده بعدن شده، در حالی که واجب الوجود من جمیع الجهات واجبه. پس یکی از خصوصیات این فرعیات این قاعده اینی که واجب الوجود تغییر درش راه نداره. واجب الوجود حالت منتظره ندارد که یه چیزی رو بعدم به دست بیاره، چون نداشته به دست آورده، پس تغییر کرده. اصلا تمام صفات کمالی رو واجب الوجود وجوباً داراست، وجوباً، نه اینکه بگیم ممکنه داشته باشه. حالا یه کتابی میخوندم، یه دون از این مثلا چیزهای غربی مسیحی نوشته بود، آمده بود از خدا تعریف کنه، گفت خدا خیلی جلوتر از ماست، ما هرچی پیش بریم او هزاران سال جلوتر از ماست. یعنی تصورش از خدا یه موجودی مثل خودش و منطقه پیشرفته تره، هزار سال جلوتر ماست. مثلا نمیفهمه واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاتش، هیچ خلل امکانی درش راه نداره. ممکنه است، شاید، دارا می شود، حالت منتظره داشته باشه، اینا درش نیست. خب فرمود مستأثر برای واجب الوجود به ذاتی است که واجب الوجود من جمیع الجهات است، هیچ نقصی، هیچ قوه‌ای، هیچ حالت منتظره‌ای درش نیست. چون اگه یه چیزی رو نداشته باشه بعدن دارا بشه، از کجا گرفته؟ پس یه علت دیگه بوده که بهش داده. ما که میگیم وجود، وجود که لایتناهی از غیر وجود چیزی نیست. خب پس وحدت انسان، حالا این رفت تا وحدت واجب الوجود رسید، که این وحدتش من جمیع الجهات، از جمیع جهات واحده که او واجبه، وجوب داره. پس وحدت انسان با تبدل نشئه دیگر و با تکثر تشعون و تطور منسلم نمی شود، خلل نمی پذیره. منسلم شدن سوراخ شدن، عیب پیدا کردن، یعنی این که بگیم انسان نشاعات مختلف داره، وحدتش از بین نمیره. واجب الوجود چجوریه؟ همه این مراتب وجود داره، ولی یک حقیقت هویته. لقد خلقكم اطوارا، شما رو اطوار، اطواری آفرید، همتون اطوارید. اطواری یعنی تور تور، مراتب مختلف داریم، یعنی خدا شما رو به اطواری خلق نمود. پس در مرتبه طبع و در مرتبه نفس و در مرتبه قلب و در مرتبه روح است و همچنین است دیگر مراتب. پس در این کثرت مراتب وی واحدی شخصی دارد، واحدی شخصی دارد، واحد شخصی هست، نه واحد شخصی دارد. واحدی شخصی است و یا واحدی از وحدت‌های شخصی امکانی رو داراست. واحدون شخصی که واحدتر از وحدت‌های اوحدها در مراتب، وی واحدی شخصی است که اوحد از وحدت‌های شخصی امکانی دیگر است. خب ببینید، ببخشید، کتابای جدیدم درست نشده نه؟ پس در عین کثرت مراتب وی واحدی شخصی است و یا رو باید خط بزنید که اوحد، اون یشم باید اوحدی هم باید یشو خط بزنید، اوحد از وحدت‌های شخصی امکانی دیگر است، یعنی رادارا رو خط بزنید دیگر است. ببخشید خب میگه یه وحدتی داره که وحدتش خیلی بالاتر از وحدت‌های امکانی دیگر است، غیر وحدت واجبی که گفتیم چه جوریه وحدت واجبی. میگه تو وحدت‌های امکانی، وحدت انسانی به وحدت خیلی نزدیک‌تره. عزیزان این نکاتی اینا تأکید دارن میکنن روش ها، یعنی به سادگی از کنارش نگذریم. ببینید بحثیه تو کتابای کلامی، اینکه روایت صحیح داریم از امیرالمومنین، ائمه دیگه که امامان اهل بیت بالا سر محتضر حاضر میشن. بعد بحث شده آقا 100 نفر یه جا میمیرن، چجوری ائمه بالا سر همه اینا حاضر میشن؟ بحث شده تو کتابای کلامی، خیلی هم موندن چی بگن از متکلمین. شما الان میگید آقا 100 تا بدن میسازه، خب بدن میسازه 100 تا شده، این چجوری یه دونه است؟ این که آقا جان داره این همه هی تأکید میکنه، اینا دارن تأکید میکنن رو وحدت انسان که انسان واحد است، و واحد بودنش، این تکثر مراتب به وحدتش سلمه‌ای وارد نمی‌کنه، علت داره، چون بحثایی مطرح میشه. خب چنان که هر روز صورت شخصی بدنی را در ماده‌ای می‌بینی، زیرا وی به حرارت‌های چهارگانه تحلیل پیدا می‌کند و بدل جانشین اجزای متحلل می‌شود. چی میگه؟ میگه شما هر روز صورت شخصی رو در ماده می‌بینید. با این که زیرا باید با این که باشه، نمیدونم تو عربیش، نه قبلش جور در نمیاد. چنان که هر روز صورت شخصی بدنی را در ماده میبینی، آها در ماده، در یک ماده ای میبینی، ماده ای یا وحدته. خب شما هر روز صورت یه شخصی رو میبینی در ماده، با اینکه این ماده بدل مایت حلل، بدل مایت حلل چیه؟ ببینید شما اگر یه کسی غذا نخوره، مثلا با سرم زنده نگرش دارن، چی میشه؟ لاغر میشه، پوست و استخون میشه، درسته؟ چرا؟ جان؟ ما همه همین جوریم، یعنی دائما یتحلل، داره حل میشه بدن ما، این ماده بدنی ما، منتها غذا میخوریم، این میشه بدل ما یتحلل، بدل از اون چی که حل میشه، از بین میره. چرا غذا نخوریم لاغر میشیم؟ هی با جاش بیاد، فقر داریم دیگه، هی باید آب و غذا و اکسیژن به این بدن برسه تا این بدن. مثال بخوایم بزنیم، مثل شهری که افراد اون شهر میمیرن، بعد چی میشه؟ بدل مایتحلل، یعنی تولید مثل میشه. شما هزار سال یه شهر بینی مردمش هستن، اما تو این هزار سال مردم ثابتن؟ نه، میرن جاشون میان. الان 60 سال پیش این شهر مردمی که زندگی میکردن همینا بودن؟ نه، یه عده دیگه بودن. بدن ما هم همین بدل ما یتحلل داریم. پس این بدن همون بدنی نیست که شما 10 سال پیش دیدی، اون سلولا رفته، یه سلولای دیگه جا آمده جاش. با این که صورت شخصیه من و شما حفظه، صورت شخصیه حفظ شده، چنان که هر روز صورت شخصی بدنی را در ماده‌ای می‌بینی، در یه ماده جدید. بعد این غیر از اون تجدد امثال ها، تو بحث تجدد امثال گفتیم ماده لحظه قرار نداره، بحث تجدد امثال چون اینا با هم مراتبش متفاوته، دم به دم ماده داره از بین میره، تجلی بعدی میاد. دقت فرمودید عزیزان؟ نه دقت نکردید. ببینید اون بحث بدل مایتحلل یه چیزه، تجدد امثال یه چیز دیگه است. حرکت جوهری، حرکت جوهری چی میگفتیم؟ گفتیم مثلا شمع، مثالش ها، شعله شمع رو میبینی، آیا این ثابته؟ نه، این دم به دم این نور داره میره، اون پارافین میاد تبدیل به انرژی میشه لحظه. گفتیم تمام این عالم اینجوریه، خلق جدیده، خداوند تجلی میکنه، این عالم رو به وجود میاد، آن بعد دوباره تجلی میکنه. آن بعد مثل این که شما تو ذهن خودت یک کله قند رو تصور کن. این کله قند تا کی هست؟ تا وقتی که تو توجه میکنی، دم به دم بهش توجه میکنی. یه لحظه توجه تو برداری چی میشه؟ نیست میشه. این عالم هم همین جوره، دم به دم تجلی حقه. اصلا ماده سیلانه. این غیر از اون بدل مایتعلل ها. حالا اون بدل مایتعلل میاد روی این سوار میشه. اصلا عالم میگه هیچ در هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیق، جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است. ای هیچ برای هیچ، در هیچ مپیچ. واقعا بازه ما چند سال؟ 60-70 سال. قبلش نبودیم، بعدش هم نیستیم. تو این دنیا رو میگم، حالا تو عوالم دیگه. خب، اما رسیدن به حد مزبور، یعنی اون انسان کامل رو میگه، در صورت با رسیدن به صورت برزخی ممکن است. عبارت عربی رو نمید درست ترجمه شده؟ برزخیه. خب رسیدن به حد مزبور در نفس به این است که نفس عقل بسیط شده و به واسطه ذات و باطن ذاتش به قنا و قدرت خدای تعالی از بدن و قوایش بی نیاز گردد. جوری میشه خودش میشه عقل که از بدن بی نیاز میشه. من که به عشق زنده ام، منت جان چرا کشم؟ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چه این که همه فعالیاتی که از عقل بسیط است در وی منتوی می باشد و آنچه از مادون برمی آید از وی ساخته است. از وی ساخته است، یعنی از قدرت عقل فعال. اینم به اون مرتبه رسیده که انسان کامل باشه. این چند جمله از صاحب قرر الفرائد در فریده یاد شده بود. ما چون آنها را موجب روشنی در مطلوب در این عین دیدیم آوردیم و بحث از رؤیت در عین بعدی خواهد آمد و این احکام ارزشمند در رؤیای صالحه، اون قسمتی که حاجی فرمود، رسول اکرم فرموده من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، این اونو الان داره میفرماد. و این احکام ارزشمند در رویای صالحه در بیداری نیز میآید. اونا که تو خواب میاد، تو بیداری هم پیش میاد. و آنچه در حقیقت ملاک رؤیا و کشف و ظهور تمثلات و غیر آنهاست، انصراف انسان از این نشأه می باشد. اصلش اینی که انسان از این نشأه منصرف بشه. اصلش اینی که از این نشأه منقطع بشه. تمثلات پیش میاد. یه روششو گفتیم، موقع خواب با ذکر به خواب برید، با طهارت و ذکر. یا الله تو دلت بگی، یا الله یا الله یا الله، که در خواب سیر دست میده. یا همون بین خواب و بیداری مرتبه تمثلات دست میده و بستگی به حضور روزت هم داره. و اگر با توجه نماز بخونی، با حضور قلب نماز بخونی، سر نماز هم تمثلاتی میاد سراغ انسان، وارداتی دست میده و انشای منشآت. حالا بخواد یه چیزی انشا کنه، ایجاد کنه، چه در مرتبه خیال چه در مرتبه حس، به واسطه نفس ناشی از تمرین و تدرب و طهارت و همت و نیل به مقام کن و صاحب الامر گردیدن است. اگه اون اونجا دیگه چیه؟ ناشی از تمرین و تدرب یعنی چی؟ تدرب یعنی خو گرفتن و حریص بودن، خو گرفتن و حریص بودن که میشه تدرب، اشتیاق داشتن. تمرین کنه انسان، تدرب. اصلا ذکر چیه؟ ذکر، ذکر گفتن، تمرین میکنی که فانی بشی در یاد خدا. همون بس بس کردن نیست که، انسان باید ذکر رو با توجه بگه تا فنا. و بعد تمرین و تدرب، طهارت میخواد، پاکی میخواد. قلب آلوده که اصلا نمیشه، راه پیدا نمیکنه. هرچی طهارت بیشتر، هرچی مراقبه بیشتر، موقع ذکر انسان میبینه سبک بالتر پرواز میکنه. همت و نیل به مقام کن، همت، عزم داشته باشه، خسته نشه تو مسیر. چهار روز عبادت کرد، ذکر گفت، کو ما که به اینجا نرسیدیم، هیچی ندیدیم. بنا نیست دو روز دویدی به قول آقا جان نگاه کنیم این کفشامو جفت میکنن از غیب یا نه. یه اون باید زحمت بکشه انسان دیگه. دنیا نیست که تو دست هر کی باشه، پول نیست که همه داشته باشن. اینا یه عمر بندگی میخواد. خب سپس این که خواص نفس انسانی بیشمار است و آنچه در عین 49 بیان شد برخی از آنها بود. یه قسمت های شما گفتیم. خب حالا دیگه این بحث تبصره هم یه بحث خیلی مهمه. شالا اجازه بدید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.